دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال آمریکا، آمریکا در صدد تحریم صنایع پتروشیمی ایران است. ایران بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالستیک تاکید کرد. و وزیر خارجه بحرین خواهان بازنگری در سیاست‌های حکومت ایران شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرشد هستم، میزبان شما در مجله نیم ساعته نیم روزی رادیو فردا، امروز جمعه 13 اردیبهشت ماه 1398. پیش از همه چند خبر رو مرور میکنیم. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی از برنامه آمریکا برای تحریم صنایع پتروشیمی ایران خبر داده است. در این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده آمده که هدف واشنگتن جلوگیری از دستیابی تهران به ارزهای خارجی به ویژه دلار برای پرداخت محصولات وارداتی به ایران است. به نوشته وال استریت جورنال، جلوگیری از فروش محصولات پتروشیمی به سنگاپور و کالاهای مصرفی به افغانستان بخشی از این برنامه آمریکاست. در این گزارش همچنین از مالزی، امارات متحده عربی، ارمنستان و هند به عنوان کشورهایی یاد شده که آمریکا قصد دارد روابط تجاری آنها را با ایران محدود کند. واشنگتن میگوید تحریم‌های آمریکا سبب شده ایران بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را از دست بدهد. چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال 97 را 14 میلیارد دلار اعلام کرد. تهران هنوز به این گزارش وال استریت جورنال و طرح آمریکا برای محدود ساختن صادرات غیر نفتی آن واکنشی نشان نداده است. ایران بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالستیک و پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در واکنش به گفتگوهای اخیر مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با اعضای شورای امنیت گفت موشک‌های بالستیک ایران برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است.
موشک های ما به هیچ وجه در چارچوب قطعنامه 2231 نمی گنجه، چون قطعنامه 2231 خیلی به روشنی اعلام میکنه که موشک هایی که طراحی شده باشه برای حمل سلاح هسته‌ای، موشک های ما برای این طراحی نشده.
برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در روزهای 10 و 11 اردیبهشت در سفری به نیویورک با اعضای شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران و قطعنامه 2231 گفتگو کرد. آمریکا ایران را به نقض این قطعنامه متهم کرده و تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان می‌داند. در اروپا نیز از جمله فرانسه خواستار مذاکره با ایران در این زمینه است. در قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته شده است تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمل سلاح‌های هسته‌ای خودداری کند. و شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، روز پنجشنبه با هشدار به ایران در مورد اقداماتی که به مثابه حرکت به سمت پرتگاه است گفت به ایران اجازه داده نمی‌شود که حتی برای یک روز تنگه هرمز را ببندد. وزیر امور خارجه بحرین در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با متهم کردن حکومت ایران به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خواهان تغییر رفتار ایران شد. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید، اما از روز پنجشنبه 12 اردیبهشت معافیت تمامی کشورهایی که از تحریم‌های آمریکا بر واردات نفت از ایران مستثنا شده بودند برداشته شد. اما قیمت نفت در بازارهای جهانی نه تنها جهش قابل توجهی نداشت، بلکه در روز جمعه پایین‌تر هم آمد. همزمان خبرگزاری‌های ایران از هشدار بیژن زنگنه، وزیر نفت این کشور، خبر دادن. اون گفته که احتمال فروپاشی اوپک وجود داره. همکارم کامبیز غفوری در استدیوی مجله نیمروزی رادیو فردا با ماست. کامبیز، جدیدترین واکنش کشورهای خریدار نفت ایران چی بوده و تا الان در مورد عدم تمدید معافیت از تحریم‌های آمریکا چه گفتند؟
جدیدترین واکنش در واقع مربوط بود به ترکیه، اما قبل از اینکه به ترکیه برسیم ما یه مجموعه ای از واکنش ها رو طبقه بندی بکنیم. میدونیم که 8 تا کشور از این معافیت از آبان ماه گذشته به مدت 6 ماه بهره مند بودن. این 8 تا کشور عبارت بودند از چین و هند و ترکیه و یونان، همچنین ایتالیا، ژاپن، کره جنوبی و تایوان. بعضی از این کشورها مثل یونان و ایتالیا به گفته آقای زنگنه حتی قبل از به پایان رسیدن این مهلت واردات نفت خودشون را از ایران به طور کامل قطع کرده بودند. خب اینها رفتن به یک سو، هیچ مشکلی هم نداشتن با اینکه این معافیت ها تمدید نشه. اما چین، ترکیه، هند و گروهی دیگر از کشورها که نفت می‌خریدند از ایران موضع دیگری داشتند. چین بخش عمده‌ای از در واقع صادرات نفت ایران به این کشور تعلق داشت. وزارت خارجه‌اش گفتش که نارضایتی داریم از این اقدام آمریکا، از تحریم‌های یک جانبه و هر کاری که لازم بدونیم برای حمایت از شرکت‌هامون انجام میدیم. اما این تنها یک اظهار نظر بود، پیگیری نشد، اظهارات دیگری رو به این تندی البته از چین نداشتیم و نگفت چه تدابیر رو برای حمایت از کشور از شرکت‌هاش این کشور پی خواهد گرفت. ترکیه اما خب اعتراض به این داشته که شرکت توپراش که تنها وارد کننده نفت ایران هست در ترکیه، یک شرکت دولتی است، پالایشگاه‌هاش گفته که برای نفت ایران تنظیم شدن و تغییر تنظیمات فنی پالایشگاه‌ها هزینه بر و زمان بر. آقای چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه روز پنجشنبه باز اعلام کرد که ما پیشتر هم گفته بودیم نفت عراق ممکنه که بتونه جایگزین بخشی از نفت ایران بشه، اما خط لوله کرکوک ترکیه نیاز به تعمیر داره، ما نمیتونیم الان این کار انجام بدیم. دوباره هم باز تاکید کردن که برای ما بسیار دشوار است که واردات نفت را از ایران به صفر برسونیم.
اما کامیز، در حالی که 12 اردیبهشت خیلی ها منتظر بودن که بازار در واقع واکنش خاصی رو نشون بده به این در واقع لغو معافیت ها، اما واقعا اتفاق خاصی نیفتاد. یه خبرایی هم از اوپک داره میرسه، چه اتفاقی در حال رخ دادنه؟
بله، اینو در دو حوزه جدا باز میشه بحث کرد. یکی اینکه کارشناس ها میگن عرضه نفت الان در دنیا به نسبت به اون تقاضایی که وجود داره آنچنان نامتوازن نیستش که اگر نفت ایران خارج بشه از چرخه بخواد جهش خیلی جدی رو در بازار داشته باشیم. اما مسئله دوم مسئله کشورهای صادر کننده نفت هست. ما در مورد وارد کننده ها صحبت کردیم که اعتراض داشتن، صادر کننده هایی که همسایه های جنوبی ایران هستن مثل عربستان و امارات قول داده بودن به ایالات متحده که بیان و این کسری نفت ایران رو در بازار جبران بکنن. این یک فاز سیاسی داره، خب هم یک اثر روانی داشته بر بازار. اما در حوزه اوپک قرار بوده که یک مجمعی باشه کشورها با هم فکری با همیاری بروند آنجا و درباره بازار نفت، کشورهای صادرکننده نفت البته، درباره بازار نفت تصمیم بگیرن. این در واقع موضع گیری اخیر سیاسی عربستان و امارات باعث شده که هم آقای زنگنه واکنش نشون بده. آقای زنگنه اخیراً گفته که اوپک در معرض فروپاشی است با تصمیم‌های یک جانبه. دبیر کل اوپک آقای بارکیندو هم به همین صورت هشدار داده، گفته که ما تصمیم‌ها رو در اوپک باید دست جمعی بگیریم، نه باید تصمیم‌ها رو فردی بگیریم. این آینده اوپک چیزی است که احتمالاً در ساعات آینده هم در رادیو فردا بهش به صورت جدی‌تر خواهیم پرداخت.
سپاسگزارم از هم کارم کامبیز قفوری که در ساعت‌های بعدی حتما گزارش مفصلی رو از او خواهیم شنید. شورای جهانی طلا از کاهش خرید سکه و جواهرات طلا در ایران در 3 ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داده و اون رو با فشارهای اقتصادی بر ایران مرتبط دانسته. طبق برخی ارزیابی‌های اقتصادی بازار خرید و فروش طلا و جواهر در ایران در سال جاری نیز بی‌رونق می‌ماند. بیشتر بشنویم از فرهاد سلمانیان.
شورای جهانی طلا، نهاد بین‌المللی توسعه بازار برای صنعت طلاسازی، در گزارش روز پنجشنبه‌اش می‌گوید ایرانی‌ها در 3 ماه زمستان 97 نسبت به 3 ماه پیش از آن 21% کمتر سکه بهار آزادی و طلا خریدند. در گزارش شورای جهانی طلا که مقر اصلی آن در لندن است، علت افت خرید طلا تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات اقتصادی ایران اعلام شده است. این گزارش همچنین میگوید خرید جواهرات در زمستان سال 97 به کمترین میزان ظرف 4 سال گذشته رسیده و پیش بینی میکند این روند نزولی در سال جاری همچنان ادامه پیدا کند. خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران و افزایش فشارهای اقتصادی و سیاسی، کاهش ارزش ریال و نابسامانی‌های اقتصادی را به دنبال داشته است. گزارش شورای جهانی طلا میگوید این وضع که ممکن است باعث افزایش تقاضا برای سکه و شمش طلا شود، همزمان خرید جواهرات در ایران را با افت روبرو کرده و نشان دهنده افت توان خرید شهروندان است. همچنین گزارش ها از ایران حاکی است که در سالهای 96 و 97 خورشیدی بعضی از واحدهای صنفی طلافروشی به دلیل بی‌رونقی بازار تعطیل شدند. اتحادیه طلا و جواهر تهران در حال حاضر قیمت هر گرم طلای 18 عیار را تا 500 هزار تومان اعلام کرده است.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو شنیدید. اما لوی جورگی افغانستان با صدور بیانیه‌ای برای برقراری آتش‌بس فوری به کار خود پایان داد. همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد در استودیوی مجله نیمروزی رادیو فرداست. آقای صدیقی، بالاخره لوی جورگی هم تموم شد. به چه نتیجه‌ای رسیدند در این نشست؟
همونطور که شما گفتین، جرگه بزرگ صلح با اشتراک بیش از 3000 نفر برای 5 روز در کابل برگزار شد. هدف اصلی این است که در مورد ایجاد یک چارچوب مذاکره با طالبان به حکومت افغانستان مشوره داده شود. 51 کمیته کاری امروز قطعنامه 23 ماده‌ای را پیشکش کرد. چند نکته مهم این قطعنامه را با مخاطبان شما در میان میگذارم. اشتراک کنندگان خوان برقراری فوری آتش‌بس شدند سر از آغاز ماه رمضان. دیگر این که گفتند نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان باید حفظ شود در هر نوع روند صلح. اونها همچنان بر حفظ حقوق زنان و کودکان در روند صلح تاکید کردند. مسئله کلیدی دیگر این که اعضای جرگه خواستند که برای باز شدن دفتر سیاسی طالبان در افغانستان زمین سازی شود. اونها همچنان گفتند دولت افغانستان باید در هماهنگی نزدیک با جامعه جهانی و تفاهم بین همه طرف‌های دخیل در روند صلح جدول زمانی عملی را برای خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان ترتیب بکنند و همچنان خواسته شده که در مورد تبادل اسرا و زندانیان هم گام‌های برداشته شود.
اما آقای صدیقی، این بیانیه همونطور که شما گفتین خواهان برقراری آتش بس از روز اول ماه رمضان شده. چقدر ضمانت اجرایی داره؟ چقدر ممکن هست که طالبان این پیشنهاد رو بپذیره؟
این پرسش مهم است که بسیاری ها مطرح میکنن. همون گونه که شما میدونین از نام این جرگه صلح برمی آید که صرفا مشورتی است و در واقع مشوره هایش الزام آور نیست. حالا برخی به این باورند که برگزاری این جرگه دستاورد پنداشته میشه برای رئیس جمهور غنی در هر نوع گفتگوی آینده با طالبان، چون میدونیم که حکومت افغانستان خودش را منزوی میدید در روند صلح و اکنون برخی ها به این باورند که با برگزاری این جرگه حکومت افغانستان به نحوه از انزوا برون شده. اما آن طرف گروه طالبان تا کنون هر نوع گفتگوی مستقیم رو در رو با حکومت افغانستان را رد کردن. اونها با رد هر نوع شرکت در این لویجرگه صلح او را دسیسه دولت افغانستان خواندن، جعلی و نمایشی عنوانش کردن. از طرف دیگر برخی از چهره های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری پیشرو از جمله عبدالله رئیس اجراییه و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان جرگه را تحریم کردند، که در واقع این پرسش های زیاد را فراروی این جرگه میگذارند.
آقای صدیقی، در حالی طالبان اصلا حاضر نیست که با دولت افغانستان مذاکره کنه، که همین حالا همین امروز ششمین دور مذاکرات میانه نماینده آمریکا و طالبان در دوحه قطر در جریان هستش، چقدر ممکنه که این بیانیه در اون مذاکرات تاثیر بگذاره و اونجا در واقع نتایج خودشون نشون بده؟
هنوز طالبان در مورد پایان این جرگه صلح در کابل رسما چیز نگفتن. آنچه را که در دست داریم پیام تویتری زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان است که به تازگی گفته صلح نیازمند توافق بر 4 مسئله است: خروج نیروها از افغانستان، ضمانت‌های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان، دیالوگ بین افغانی و مذاکرات و برقراری آتش‌بس فراگیر. قبلا در پنجمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و نماینده‌های طالبان در دوحه قطر خلیزاد گفته بود در مورد پیشنویس دو موضوع، یکی خروج نیرو از افغانستان و دیگر هم ضمانت‌های مبارزه با تروریسم از جانب طالبان توافق شده، اما خلیل‌زاد به تکرار گفته که تا بر چهار موضوع توافق نشده باشه هیچ چیز نهایی نیست.
سپاسگزارم از همکارم مصطفی صدیقی از بخش افغان رادیو اروپای آزاد.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 14:15 روز جمعه 13 اردیبهشت 1398 است. همچنان همراه هستید با مجله نیمروزی رادیو فردا. از ایران و افغانستان به ونزوئلا بریم، جایی که دادگاهی در اون حکم بازداشت یکی از رهبران مخالف دولت رو صادر کرده. در همین حال در پی پیوستن بخشی از ارتش به صفوف مخالفان و با اوجگیری تظاهرات ضد دولتی، نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا که مقامش از سوی خوان گوایدو رهبر مخالفان و برخی از کشورها به چالش کشیده شده، به همراه فرماندهان نظامی ونزوئلا در یک برنامه تلویزیونی حاضر شده و گفته در رویدادهای اخیر ارتش حمایت یک پارچه خودش را از قانون اساسی ونزوئلا نشون داده. همکارم سپیده بهکام اینجا در استودیو همراه ماست. سپیده، از آخرین تحولات در ونزوئلا بگو.
رویا، آخرین خبر این هست که رویترز اعلام کرده سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هفته آینده قرار هست که در فنلاند دیدار بکنند، در نشست وزرای اجلاس قطب شمال که روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار میشه. محور گفتگوها بحران ونزوئلا است. در هفته جاری دور تازه‌ای از اعتراضات به حکومت مادورو با پیامی از خوان گوایدو رهبر مخالفان آغاز شد. از مردم خواسته بود که برای فشار بیشتر به دولت مادورو دست به اعتصاب گسترده بزنن. همین باعث شد که مردم به خیابان‌ها بیان. خب میدونی که حدود 50 کشور جهان، به طور عمده کشورهای غربی و آمریکای لاتین، خوان گوایدو رو به عنوان رئیس جمهوری قانونی ونزوئلا به رسمیت میشناسند. آقای گوایدو به عنوان رئیس مجلس ملی در ماه ژانویه خودش رو رهبر موقت کشور اعلام کرد، اما شمار دیگری از کشورها از جمله روسیه، چین، ایران، سوریه و ترکیه همچنان نیکولاس مادورو رو رئیس جمهوری ونزوئلا میدونن. رویترز میگه که همزمان با تحولات ونزوئلا و بالا گرفتن تنش‌ها در این کشور، تنش بین آمریکا و روسیه هم بر سر بحران ونزوئلا تشدید شده. در اعتراضات اخیر همین دو روز گذشته تنها 4 نفر کشته شدن و حدود یه چیزی بیشتر از 300 نفر هم زخمی شدن. خوان گوایدو رهبر مخالفان خواستار تداوم اعتراضات سراسری هست و نیکولاس مادورو میگه که کودتا علیه دولت او خونسا شده. حالا آمریکا در کارزاری برای وادار کردن نیکولاس مادورو به کنارگیری از قدرت، تحریم‌ها علیه ونزوئلا رو تشدید کرده. در همین زمینه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خواستار پایان سرکوب بیرحمانه مردم ونزوئلا شده.
The brutal repression of the Venezuelan people must end and it must end soon. People are starving.
دونالد ترامپ در مراسم سالانه دعای ملی در کاخ سفید گفت که مردم گرسنه هستند، غذا ندارن، آب ندارن و ونزوئلا زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم گفته که آمریکا میتونه برای حل بحران دست به مداخله نظامی بزنه و روسیه و کوبا رو به بی‌ثبات کردن کشور از طریق حمایت از آقای مادورو متهم کرده. اما سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه این موضوع رو تکذیب کرده.
Я так понимаю, что Майк Помпео звонил для того, чтобы потом сказать.
اول لاوروف گفت که نفوذ آمریکا در ونزوئلا ویرانگر و ناقض قوانین بین المللی.
سپیده، گفته شده که حکم بازداشت یکی از رهبران مخالفان دولت هم توسط دادگاه ونزوئلا گویا صادر شده.
آره، دادگاه عالی ونزوئلا روز پنجشنبه 12 اردیبهشت حکم بازداشت لئوپولدو لوپز، یکی از رهبران مخالفان حکومت نیکولاس مادورو را صادر کرد.
خب چرا آقای لوپز چه نقشی داره در تمام تحولات؟
که رویترز نوشته در حکم دادگاه عالی ونزوئلا که در وبسایت این دادگاه هم منتشر شده، اومده که حکم بازداشت او به دلیل نقض حکم قصر خانگی در سال 2017 صادر شده، اما او روز سه شنبه در آغاز دور تازه اعتراضات در ونزوئلا همراه بود با خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت نیکولاس مادورو در یک پایگاه هوایی در کاراکاس. آقای گوایدو در پایگاه کارلوتا در اون زمان از سایر نیروهای نظامی و مردم کشورش خواست که به تلاش نهایی سرنگونی حکومت مادورو بپیوندند و کار رو تمام بکنند. بعد در شامگاه سه شنبه خبرگزاری‌ها گزارش دادند که لئوپولدو لوپز به خانه سفیر اسپانیا در کاراکاس پناه برده و اونطور که همسر او در توییتر نوشته، وقتی خونه نبودن به منزل اونها اومدن، غارت کردن. یه تصاویری هم منتشر شده از اون که اومدن به منزلشون.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهکام. باشگاه سایپا در بیانیه اعلام کرد علی دایی از سرمربیگری این تیم کنار گذاشته شده و تا پایان فصل ابراهیم صادقی مسئولیت فنی تیم رو بر عهده خواهد داشت. در بیانیه باشگاه سایپا در این زمینه به نشست خبری روز 10 اردیبهشت پس از بازی با تیم زوباهن اشاره شده و سخنان علی دایی در این نشست خارج از عرف و غیر تخصصی خونده شده. در همین باره همکارم مهداد قاسم فر نظر مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی ساکن دانمارک رو جویا شده.
به طور کلی وقتی که یک سرمربی و بازیکنی با باشگاهی قرارداد می‌بنده، تابع اون باشگاه طبیعتاً علیه باشگاه خودش صحبت نمی‌کنه و این مسئله رو همه باشگاه‌ها لحاظ می‌کنن. ولی اون چه که هست الان فوتبال ایران همه باشگاه‌ها، همه فدراسیون‌ها استثنا هم نداره، همگی با مشکل مالی مواجهن. یعنی پول نیست، نه ریالی نه ارزی برای سفرهای خارجی، مسابقات برون مرزی و نه برای پرداخت قراردادها، حقوق داورا، مربیا، و این هر روز داره شدیدتر میشه و بسیار داره به ورزش ایران لطمه میزنه. منتها مسئله سایپا و دایی صرفا مربوط به این مصاحبه اخیر نیست. چند ماهه که علی دایی علیه مسئولین سایپا و متقابلا اونا علیه علی دایی صحبت میکنن. دایی پیشتر گفته بود که سایپا بیش از 5000 کارمند اضافه رو استخدام کرده که اغلب اونا هم آشنایان و مدیرانی هستند که اومدن. میدونیم که تا حدودی در واقع این حرف درسته، به هر حال از خبرهایی که منتشر میشه و منابعی که هست و آمارهایی که منتشر میشه این اتفاقات میفته در سایپا و غیر از اون در کارخانجات دولتی. متقابلا از اون طرف هم بیانیه ای رو کارکنان سایپا و کارگران سایپا منتشر کردند و اعتراض کردن به علی دایی. این کشمکش ادامه داشت تا اینکه خب به هر حال نتایج تیم سایپا هم در فصل جاری اونقدر خوب نبود. به هر حال میدونیم که الان که لیگ داره تموم میشه فقط 5 تا تیم سرمربیاشون رو عوض نکردن از ابتدای فصل تا انتهای فصل. بقیه تیم‌ها حداقل یه بار سرمربی خودشون رو تغییر دادن. متاسفانه فوتبال پرحاشیه و همواره جنجالی ایران دیگه.
حالا مهدی از باشگاه که عبور بکنیم که همونجوری که گفتی بیشتر به نظر میاد حاشیه‌ها خیلی بیشتر اونجا تصمیم گیر هست در فوتبال و فضای فوتبال ایران تا اصل مطلب، خود علی دایی آیا چقدر به نظر طبیعی میاد که یک سرمربی بنشینه و بعد از مثلا بازیش مشکلاتش رو در واقع به این شکل توضیح بده با چنین مسائلی؟ در واقع
علی دایی به عنوان یه چهره رقو میشناسیم، صریح اللهجه است و حرفش رو میزنه همواره. منتها این مسئله دو بخش متفاوت داره، یعنی همواره حق با اون نیست. بعضی اوقات صحبتایی میکنه که واقعا انتقاد بسیار به او وارد هست، از جمله حرفی که هفته گذشته زد که اطلاعات سپاه پاسداران باید در فوتبال دخالت کنه و مثلا جلوی فسادها رو بگیره. این حرف از علی دایی که در بایر مونیخ بازی کرده بعیده، چون اصلا مغایره با مقررات فیفا است. دخالت یک نهاد نظامی، مگه مملکت قانون نداره؟ مگه دادگاه نداره؟ قوه قضاییه نداره؟ این قبیل اظهارات باعث میشه خب می‌بینیم بلافاصله اطلاعات سپاه وارد عمل شد، محسن فروزان و همسرش رو دستگیر کرد. هنوز هم حتی این خبری منتشر نشده که برای چی، مستندات چیه، چرا محاکمه نمی، مگه مسئله امنیتیه؟ میدونید قبیل اظهارات. به هر حال علی دایی به عنوان یک چهره شناخته شده میتونه به این فوتبال کمک کنه، یعنی از بعد فرهنگی اخلاقی باعث ارتقای فوتبال بشه، نه اینکه سپاه و نیروهای نظامی به قدر کافی تو این فوتبال دارن دخالت میکنن مثل سایر عرصه. علی دایی دیگه نباید این رو توجیه کنه و تسریع ببخشه.
تقریبا شاید 90% صحبتایی که مربیان به خصوص بعد از مثلا شکستاشون در لیگ ایران میکنن بعدش به شدت دارن یادآوری میکنن که زمین نداریم یا امکانات نداریم یا پول بچه‌ها داده نمیشه. این مربی‌ها همشون میدونن در کجا دارن کار میکنن. آیا این برای فوتبال ایران این تبدیل به یک عادتی نشده بین مربیان؟
کاملا درسته این موضوع و از طرفی با توجه به بحران شدید اقتصادی که تو ایران هست این فصل یک بحثی خیلی جدی مطرح شد مرداد، مبنی بر اینکه تیمایی مثل سایپا و پیکان که طرفدار ندارن، متعلق به هیچ شهری نیستن، در واقع هیچ ارضی روی اون تیم‌ها وجود نداره، حتی کارکنان کارخانه‌شون هم حاضر به هواداری از این باشگاه نیستن و علیهش بیان نمیدن. چرا؟ چه دلیلی داره که اینقدر سرمایه گذاری میشه، هزینه میشه، در حالی که این کارخانجات میتونن به عنوان حامی مالی تیمهایی از شهرهای دیگه که بسیار پرطرفدارن مثل نساجی قائمشهر، مثل سپیدرود رشت، این تیمها رو بیان حمایت کنن با یه مبلغ بسیار بسیار جزئی‌تر و کمتر؟
تأثیر این اتفاقات روی کلیت فوتبال ایران چیه؟ آیا آسیب میزنه یا خیر؟
فوتبال ایران غرق در حاشیه است و مستنداتی که مشخصا اعلام شده، به طور مثال برای درآمدهای ایران از جام جهانی مبلغی که فدراسیون فوتبال اعلام میکنه هزینه کرده با مبلغی که هزینه شده نمیخونه و 2 میلیون فرانک سوئیس اختلاف وجود داره اینجا. اما اصلا نه پیگیری میشه، نه بررسی میشه، نه اتفاقی میفته، عادی شده. یعنی اتهامات، مسائل مرتبط با فساد در سازمان لیگ، درد بری، شایبه هایی که مطرح میشه و فوتبال ایران الان به شدت تندخو شده، از تماشاچی تا مربی تا داور، خود مسئولین فدراسیون، و طبیعتا این فوتبال پیشرفت نمیکنه، کاملا بدیهیه.
خب همکارم نیوشا صارمی در استودیو همراه منه. نیوشا، مصاحبه مرشد قاسم‌فر رو با مهدی رستم‌پور شنیدیم و مجله امروز مجله خیلی متنوعی شده. هم افغانستان رفتیم، هم ونزوئلا رفتیم، هم از وضع طلا گفتیم، هم از اخراج علی دایی از سایپا گفتیم. حالا در به عنوان آخرین تنوع بریم سراغ شیر ایرانی. چه بازتابی داشته ورود شیر ایرانی به ایران در شبکه‌های اجتماعی؟
روی همونطور که حتما شنوندگان رادیو فردا هم در بخش‌های مختلف خبری شنیدن، یک شیر ایرانی از باغ وحش بریستول در بریتانیا به تهران اومده در راستای حفظ نسل این حیوان. خیلی خبرساز شده کاربران در شبکه‌های اجتماعی از این شیر که اسمش هم کامرانه نوشتن. جفت ماده این شیر هم قراره هفته آینده از باغ وحش دوبلین در ایرلند به ایران آورده بشه.
اسم اون شیر ماده هم مشخص شده به کامران میاد یا نه؟
در خبرها نبود ولی امیدوارم که اسمی داشته باشه که در خور کامران باشه،
اسم ایرانی باشه.
امیر در اینستاگرام از اومدن شیر ایرانی ابراز خرسندی کرد و نوشته سلام مرد، به خونت خوش اومدی، قول میدیم این بار بیشتر هوا تو داشته باشیم. سهنده ایران مهر هم در توییتر نوشته اسم شیر ایرانی که از بریستول به وطن برگشته گذاشتن هیرمان، کامران رو تغییر دادن به هیرمان، رو صورتش دوتا زخمه. باغ وحش بریستول گفته اینجا که بود زخم نداشت، طرف ایرانی گفته تو جابجایی زخمی شده، امشب آبا و اجداد هیرمان میان تو خوابش و بهش میگن تا حالا فرنگی بودی، این دوتا زخم یعنی هم ایرانی هستی هم تو ایران. ژنرال هم نوشته یه شیر ایرانی به وطن بازگردونده شده و تو باغ وحش ارم ازش رونمایی بشه. فکر کن ساکن انگلیس باشی، تمام فک و فامیل تو ایران از بین رفته باشن، یه روز چش باز کنی ببینی قراره تو باغ وحش های ایران ادامه حیات بدی. از این قصه اگه دیق کنه و منقرض بشه رواست. اشاره به وضعیت نامناسب باغ وحش های ایرانی که بارها هم گزارش های دردناکی ازشون منتشر شده که وضعیت حیوانایی که در اونجا نگهداری میشه مناسب نبوده. اما همونطور که گفته شد، یکی از کاربران دیگر هم گفته بود دو تا زخم روی صورت این شیر دیده شده. نازک افشار نوشته از دیروز تا حالا قصه دو تا زخم روی صورت کامران پسر کمال، نام پدر کامران آخه کمال بوده، کمال رو میخورم، شیر ایرانی خوشتیپم، به وطن خوش اومدیم. کامران اساسا چون اسم این شیر کامرانه، این اسم هم خیلی مورد توجه کاربران بوده. سلطان نوشته چقدر خوشم اومد اسم شیر ایرانی رو کامران گذاشتن، نمیدونم چرا مردم فکر میکنن اسم حیوان ها باید حتما غربی باشه. اسم این شیر در باغ وحش ارم رو از کامران به هیرمان تغییر داده شده و خیلی از کاربران انتقاد کردن که اون اسم هم اسم ایرانی بوده و اسم خودش بوده و حالا چرا تغییر دادین. سحر طلویی نوشته حالا مشکل اسمش نیست، کامران یا هیرمان یا شیر تنها، فقط کاش زنده بمونه و با این وضعیت جهت قیمت و گرونی ها غذاش تامین بشه، معاینه بشه، نه که گوشه قفس بپوته و افسرده و بی‌حال خمیازه بکشه.
نیوشا دقیقاً مثل اینکه انتقاداتی هم در مورد این انتقال وجود داره و همه هم خیلی خوشحال نیستن از این ماجرا.
درسته، به خصوص فعالان و خبرنگاران محیط زیست خیلی انتقاد داشتن به این موضوع. جمشیدی که فعالان شناخته شده و خبرنگاران این حوزه است نوشته فردا که یوز پلنگ منقرض شد قرار از کجا یوز بیاریم؟ باشد روزی که مردم ایران و دولت مردم با تماشای این شیر در باغ وحش ارم عبرت بگیرن و بیش از این طبیعت ایران رو تاخت نزنن. سپهر سلیمی که او هم فعال حقوق حیوانات هستش نوشته در خبرها گفته شده قرار نسل شیر منقرض شده ایرانی احیا شود. این یک شوخی و عوام فریبی بزرگ است. در کدام زیستگاه قرار است احیا شود؟ مگر می توان بدون زیستگاه نسل حیوانی را احیا کرد؟ صادقانه بگویید برای نمایش در اسارت آمده برای مشتی پور. ناصر کرمی هم نوشته از یک باغ وحش توی لندن یک شیر خریده و آورده اید برای باغ وحش تهران. اسم این کار می شود طرح احیای شیر ایرانی. با همین روش فیل از آفریقا و پوما از آمریکا و کانگورو از استرالیا هم میتونید به باغ وحش تهران بیارید.
تا آخرین ثانیه های مجله نیمروزی امروز رو به موضوع شیر ایرانی اختصاص دادیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم.